قبول باشه انشالله طاعتها و عبادتهای یکایک شما دوستان عزیز شنونده در این لحظات و در این لحظات خوشی که دارید از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم. دوستان عزیزم، ساعت 12:30 به وقت تهران هست. همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو در خدمت شما هستیم. نجوای مسیحا عنوان برنامه بعدی است که تقدیمتون میکنیم. موضوع این برنامه نقش رسانه ها در پوشش حماسه 40 هست.
نجوای مسیحا. امروز پدیده 40 دیگر از یک رسم مذهبی و آیینی فراتر رفته و از برد سیاسی فرهنگی فرامنطقه‌ای و بین المللی برخوردار است، به طوری که از آن به یکی از مظاهر و جلوه های اقتدار اسلامی نیز یاد می شود. در چنین شرایطی آیا رسانه ها صرفاً باید به انعکاس خبری آن اکتفا کنند؟ صف آرایی و آرایش رسانه ها به منظور نمایش ابعاد جریان ساز واقعی 40 کدام است؟ ظرفیت های 40 در گفتمان رسانه جمهوری اسلامی ایران چیست؟ پاسخ به تمامی این محورها در برنامه نجوای مسیحا. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم و فرهیخته شبکه رادیو گفتگو و همچنین برنامه نجوای مسیحا عرض سلام، ادب و احترام دارم. این برنامه با موضوع نقش رسانه ها در پوشش خبری پدیده 40 تقدیم حضور شما بزرگواران میشه. در این برنامه سرکار خانم دکتر معصومه نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای، جناب آقای عماد نجار، کارشناس مسائل بین‌المللی، و جناب آقای محمد صالح مفتاح، مدیر مسئول پایگاه خبری فردا و فعال رسانه‌های اجتماعی، قبول زحمت فرمودند و در استودیو حاضر هستند. و همچنین جناب آقای دکتر امیدعلی مسعودی، عضو هیئت علمی دانشگاه سوره، به صورت تلفنی به جمع ما اضافه خواهند شد. خانم دکتر نصیری معتقدند ظرفیت‌های سترگ 40 با انعکاس رسانه‌ای این پدیده مغایرت ماهوی دارد و میباید راهکارهایی پهن‌دامنه به منظور جریان‌سازی رسانه‌ای 40 اتخاذ شود. بنابراین از ایشان خواهیم پرسید که راهبردهای رسانه‌ای مذکور چیست و موانع آن کدامند، در صورتی که آقای نجار بر این باورند که ابعاد پهن‌دامنه‌ای پدیده 40 کمتر مورد تیررس رسانه‌ها بوده، بنابراین احصاء ظرفیت‌های سترگ سیاسی و حتی اقتصادی باید مورد نظر رسانه‌ها قرار گیرد. لذا از ایشان می‌خواهیم که به این سوال پاسخ دهند که ابعاد مورد اخفال کدامند و شیوه پردازش رسانه‌ای آن چیست و رسانه‌ها باید به چه مطالبی بپردازند. جناب آقای مفتاح دیدگاهی متفاوت و خاص در این زمینه دارند، بر این اساس که رسانه‌های داخلی و همسو با انقلاب اسلامی در انعکاس پدیده 40 نقصان‌هایی داشته و همین امر باعث جولاندهی رسانه‌ای رسانه‌های غربی شده است. ما از آقای مفتاح می‌پرسیم که در درجه اول خلأ‌های موجود در رسانه در این زمینه کدامند و چگونه میتوان با هجمه رسانه‌ای غرب در زمینه ضدیت با پدیده جریانساز 40 مبارزه کرد. خدمت بزرگواران و کارشناسانی که قبول زحمت فرمودند و در استودیو حاضر شدند، جناب آقای مفتاح خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو گفتگو سلام عرض میکنم. امروز رو هم تسلیت عرض میکنم.
سلامت باشید. جناب آقای نجار خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
به نام خدا. بنده هم خدمت شما جناب آقای باریکانی، همکاران گرامیتون و همچنین شنونده های فرهیخته رادیو گفتگو عرض سلام و احترام دارم و این ایام رو هم به همه مسلمانان جهان تسلیت عرض میکنم.
بسیار سپاسگزارم. خانم دکتر نصیری خدمت شما عرض سلام دارم.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان گرامی برنامه‌تون و فررسیدن 40 حضرت سید الشهدا رو تسلیت عرض میکنم.
سپاسگزار. خانم دکتر اگر اجازه بدید بحث رو با سرکار عالی شروع کنیم. ممنون میشم پیرامون جمله‌ای که فرمودید در ابتدای برنامه و همچنین برای مقدمه برای آغاز گفتگوی خودمون مطالبی رو ذکر بفرمایید.
آنچه که امروز باعث شده که من اینجا خدمتتون باشم و سایر دوستان، بحث در واقع راهپیمایی بزرگ اربعین و این همایش و رزمایش بزرگ هست که جنبه‌های مختلفی رو داره و ما در قالب رسانه موظف هستیم که ابعاد بزرگ اون رو در واقع اطلاع رسانی بکنیم و آگاه سازی بکنیم. یک نکته رو لازم میدونم که بهش اشاره بکنم که اساس این در واقع حرکت و در واقع اساس آنچه که ما به عنوان قیام حضرت سید و شهدا ازش نام میبریم انقدر بزرگ هست که شاید نتوان در قاب رسانه‌ای بهش پرداخت و همیشه جلوتر از در واقع آنچه که در رسانه ما بهش میپردازیم حرکت بکنه. اما متاسفانه در همان ابعادی که رسانه میتونه در این مسئله ایفای نقش بکنه، نتونسته این در واقع گام رو برداره. موضوعی هستش که اجماع و اتفاق نظر در موردش وجود داره و افکار عمومی از هر جهت آمادگی و مهیای پذیرش تمام ابعاد موضوع هست، اما ما متاسفانه بسیار تکبودی در بحث اطلاع رسانی و آگاه سازی و به نمایش کشیدن این اتفاق بزرگ داریم اقدام میکنیم. در طول برنامه حتما به این موضوع اشاره میکنیم که ما خیلی معطوف شدیم به افکار عمومی داخلی خودمون و از این ظرفیت بزرگی که ایجاد شده که به برکت در واقع خود امام حسین هست استفاده نمیکنیم برای اینکه افکار عمومی دنیا رو همراه بکنیم. البته جریان ها و در واقع نگرش هایی وجود داره و سیاست هایی برای این که دیده نشه اصل اتفاق، اما ما به عنوان رسانه هایی که خودمون رو در واقع باید تراز اسلام قرار بدیم و در اون راستا حرکت بکنیم، فقط بعد عاطفی مسئله رو بهش توجه کردیم و در ابعاد دیگه بسیار حرکت رو نسبت بهش قفلت کردیم و این جزء مواردی هستش که من فکر می‌کنم لازم باشه که حتما بهش در برنامه اشاره بکنیم و اینکه استراتژی رسانه‌ای در واقع نه تنها جمهوری اسلامی بلکه کشورهای اسلامی دیگری که در این حرکت میتونن کمک بکنن باید یک استراتژی منطقه‌ای و یک مقداری فرا ایرانی باشه و مشخص و مدون باشه برای اینکه بتونیم افکار عمومی رو فقط داخل مرزهای خودمون مدیریت و در واقع تحت تاثیر قرار ندیم.
بسیار سپاسگزارم. جناب آقای مفتاح، بحث سر نیروهایی شد یا کنشهایی شد که بنا دارن به هر دلیلی این واقعه رو اونطوری که باید و شاید به تصویر کشیده نشه و متوقفش کنن. شما هم همچین اعتقادی دارید؟ ممنون میشم یه مقدار بیشتر باز بفرمایید مسئله رو تا روشن‌تر بشه.
ببینید، هر سال ما نزدیک 40 که میشیم معمولا رسانه‌های غربی یا رسانه‌هایی که عقبه غربی دارن، شاید در کشورهای اسلامی هم باشن، شروع میکنن به جفسازی، ایجاد تنش، ایجاد اخبار منفی در مورد موضوع 40، در مورد موضوع امام حسین و در موضوع زیارت. اگر فراموش نکرده باشیم سال گذشته این اتفاق در رسانه‌های عربی افتاد و شروع کردن به خبرسازی علیه ایرانیانی که به زیارت می‌رفتن و شروع کردن به داستان سرایی. اینا یک اتفاق زمانی هم رخ میده که اینور یک احساس قدرت و قوتی میشه که در راهپیمایی 40 یک ظرفیت‌هایی وجود داره و یک کسانی نمی‌خوان این ظرفیت‌ها پا بگیره، شکل بگیره. شما همین ظرفیت‌های سیاسی رو در نظر بگیرید، اقتصادیش رو در نظر بگیرید. میلیون‌ها نفر از سراسر دنیا میرن به عراق سفر می‌کنن، یا میلیون‌ها نفر از عراق میان سالیانه میان برای زیارت امام رضا توی مشهد و شهرهای دیگه ما میان زیارت می‌کنن. اما این اتفاق می‌خواد این حرکت بزرگ شکل نگیره. من این رو میخوام اینجوری تصحیحم کنم که ما صرفاً موضوع 40 رو داریم بین خودمون روایت میکنیم، یعنی رسانه‌های عربی برای خودشون دارن روایت میکنن، رسانه‌های عربی شیعی و رسانه‌های ایرانی هم دارن برای ایران روایت میکنن. روایت 40 به شدت ایرانیزه، به شدت کلیشه‌ای و تکراری داره میشه، در حالی که اربعین پر است از ظرفیت‌های مختلف، سوژه‌های مختلف. هر یک نفری که اونجا حضور داره یک داستانی داره. این داستان داستان بسیار گسترده‌ای میتونه باشه، از سابقه تاریخیش، از نگاه اجتماعیش، از زندگی خودش. اگه شما مثلا همون کودکی که داره نذر کرده که یک دستمال کاغذی دست زوار بده، همون رو فقط به تصویر بکشید و بتونید اوج محبت این رو نسبت به ابا عبدالله الحسین و آرمان ایشون نشون بدید، خب حتما جهان متأثر میشه. اما ما چیکار داریم میکنیم؟ اول اینکه صرفا به کلیات موضوع بیشتر بسنده کردیم، بیشتر همون بسنده میکنیم و جلوتر نمیریم، عمیق نمیشیم، لایه‌های دیگه‌اش رو نمیبینیم. خودتون نگاه کنید دیگه، رسانه چی دارن از اربعین میگن؟ بسیاری از اخباری هم که در مورد اربعین میاد از خبرنگارانی داره تولید میشه که اصلا به قصد زیارت رفتن، نه به قصد تولید رسانه ای. البته صدا و سیما رو بذارید کنار، چون صدا و سیما به دلیل حالا بحث فنی و تکنیکالی که داره احتمالاً افرادی که رفتن برای همین رفتن، ولی رسانه های دیگه عمدتاً یک راهبرد خیلی روشن ندارن که امروز میریم چی کار میکنیم. اون راهبردی هم که معمولاً هر سال تعیین میشه، حد اکثر به یک هشتگ در شبکه‌های اجتماعی میرسیم ما، که امسال گفتن حب الحسین یجمعنا، ولی این آیا ابعاد دیگه ای داره نداره، آیا میشود بهش هنرمندانه تر نگاه کرد یا نه، میبینیم که در رسانه‌ها بهش پرداخته نمیشه. رسانه‌های رسمی ما ابعاد رسمی ماجرا رو پوشش میدن، حد اکثر این که چند نفر رفتن، عرض زیارتی چجوری توضیح میشه، کجا بریم کجا نیایم، از کدوم مرز خارج بشیم، کل اطلاع رسانی ما حول این موضوعات شده دیگه متاسفانه، در حالی که اربعین بسیار گسترده تره. شبکه‌های اجتماعی بازم تا حد بهتری تونستن به واقعه نزدیکتر بشن، چون یک جریان خودجوشه، اون حس و حال رو بیشتر داره روایت میکنه. اما بازم این پدیده‌ای که در شبکه‌های اجتماعی باش مواجهیم که به صورت جزیره‌ای و حبابی میشه، که حرف‌ها بین خودمون فقط تبادل میشه، متأسفانه نقطه ضعف ماست. ما اگر داریم تولید میکنیم، متناسب با کسانی داریم تولید میکنیم که خودشون دل در گروه امام حسین دارن، برای زبان فارسی داریم تولید میکنیم، در حالی که شبکه‌های اجتماعی کلی ظرفیت دارن. ما یه نمونه‌های کوچیکی داشتیم از کمپین‌هایی که مخاطب خارجی داشتن، که یه بخشش یه کمپین انگلیسی بود، هویز حسین، که توی بعضی از کشورهای غربی اجرا شد. کاری به پیش زمینه های اون کمپین ندارم، اما بالاخره مخاطبش رو مخاطب غیر مسلمان، غیر شیعه انتخاب کرده بود. ما این کارو نتونستیم بکنیم. اگر کسی نام امام حسین، نام اربعین رو به انگلیسی سرچ کنه، محتوای بسیار 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 اندکی بهش باش مواجه میشه، در حالی که ابعاد این قضیه به نظر ما کاملا بین‌المللیه، کاملا ظرفیت داره که مسلمانای دیگه و غیر مسلمان‌ها رو همراه کنه با یک حرکت جهانی که میتونه جهان رو در آینده متحول کنه.
بسیار سپاسگزارم جناب مفتاح. در واقع در فرمایشات شما یه فصل مشترک مهمی بود با فرمایشاتی که خانم دکتر نصیری فرمودن، مبنی بر عدم وجود یک راهبرد و یک نقشه راه. همچنین اشاره‌ای کردید به ابعادی غیر از ابعاد حالا معنویش، ابعاد سیاسی و اقتصادیش، اشاره فرمودید که در واقع نظری هستش که جناب آقای نجار دارن. آقای نجار، حالا پیرامون تخصصی که حضرت عالی هم در حوزه کارشناسی مسائل بین المللی و هم در حوزه رسانه دارید، میخوام یه جنبندی از این در واقع مطالبی که عنوان شد داشته باشیم، هم بررسی ابعاد مختلفی که در پدیده اربعین وجود داره و هم نظر و اون پوششی که رسانه‌های غیر از رسانه‌های داخلی در رابطه با اربعین دارن، چه ضدیتش و چه در واقع تحریفش.
رسانه یک رسالتی داره، به غیر از گزارش دهی باید اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی رو اجرا بکنه. حماسه اربعین بزرگترین تجمع عالم بشریت در کل تاریخ، یک همچین تجمعی، یک همچین گرد همایی در سطح جهان، یعنی ما این تجمع رو نباید مختص به کشورهای مسلمان شیعه بدونیم. ما تمام مسلمان ها میان برای پیاده روی اربعین، از تمام ادیان میان، از تمام کشورها و قاره ها میان. پس این همایش و این گرد همایی بزرگ در تاریخ رو باید در اون اندازه های خودش بهش بپردازیم. محدودیت های رسانه‌ای که وجود داره در حال حاضر خب ما از لحاظ در دست داشتن ماهواره‌ها برای شبکه‌های بین‌المللیمون اینها رو همه رو در جریان هستیم و پرداختن به مسئله فضای مجازی به دلیل محدود بودن مخاطب اون رو هم اطلاع داریم که به چه صورته، اما ما یک پتانسیل‌های دیگری داریم، یعنی این که ما میتونیم به صورت اطلاع رسانی از همین محدود رسانه‌هایی که در حال حاضر داریم باشون کار میکنیم، مثل العالم، مثل پرس تیوی، هیسپان تیوی، المیادین، و حتی ما میتونیم یک نوع استفاده ابزاری بکنیم از رسانه‌هایی که به نوعی مخاطب مخالف ما هستن. ببینید در حال حاضر اربعین و این مجلس جهانی امام حسین به عنوان یک الگو داره برای جهان اسلام و مخصوصا محور مقاومت عمل میکنه. اگر به من در بخش بعدی در قسمت‌های بعدی تاریخچه قدیم پیاده روی اربعین رو هم عرض میکنم، ولی اگر به این 50 سال اخیر موضوع پیاده روی اربعین رسیدگی بکنیم، می‌بینیم در دوره رژیم بعث صدام این موضوع با مخالفت و ممانعت برخورد می‌شد باهاش و حتی رسانه‌های ما فراموش کرده بودند که یک همچین موضوع تاریخی است، یعنی از سال 61 هجری قمری این اتفاق رخ داده و بزرگان دین خارج از محدوده شیعه و سنی همیشه تشویق می‌کردند، ترغیب می‌کردند به این موضوع. اما زمانی که ممنوعیت توسط رژیم بعث ایجاد میشه، رسانه هم فاصله گرفته. تا سال 1381 هجری شمسی، یعنی سرنگونی صدام، از اون به بعد مجدداً این اتفاق داره پایه‌ریزی میشه، دوباره گرد همایی ایجاد میشه و تبلیغ رسانه‌ای و پرداختن رسانه‌ها میبینیم که تبدیل شد به یک حماسه عظیم. اون ممانعت‌ها مانع نبود در حقیقت، یعنی انجام میشد این پیاده روی، به طوری که در راه همین پیاده روی ما شهدایی هم داشتیم برای در دوره رژیم بعث شهید داشته این موضوع، اما نقص کار رسانه بوده که به این موضوع نمی پرداخته. حماسه راهپیمایی اربعین زوایای مختلفی داره که بشه به اون بپردازیم: ظلم ستیزی، دوری از زر، تزویر، نسل کشی، جنایت، مبارزه با تروریسم. اینها همه ای آیکون هایی که دارم به خدمت شما عرض میکنم شاهد مثال داره. شاهد مثالش به عنوان مثال مثلا مبارزه با تروریسم. چندین ساله که گروهک های تروریستی در منطقه در زمان برپایی راهپیمایی اربعین هشدار میدن، تهدید میکنن، اقداماتی رو هم حتی انجام میدن، اما سال به سال میزان و تعداد کسانی که در این راهپیمایی عظیم شرکت میکنن افزایش پیدا میکنه. این نشون دهنده این پتانسیل عظیم جهانیه، پتانسیلی که شور حسین هیچ چیزی رو قبول نداره، از هیچ موضوع و تهدیدی واهمه نداره. نقطه مقابلش صهیونیست بین الملله که همواره از تمام قدرتش داره استفاده میکنه تا موضوع بیداری اسلامی، جهانی شدن اسلام، مقاومت و محور مقاومت در منطقه و وحدت مسلمانان رو هدف قرار بده. حالا رسانه در اختیار کیه؟ صهیونیست بین‌الملل، قدرت رسانه ی جهانه. اما ایمان، شعور و تدبیر، بصیرت در اختیار این کسانیه که دارن میرن راهپیمایی میکنن و این مسیر رو میرن و بدون هیچ چش داشتی و بدون هیچ درخواستی، شاید برای یک سفر تفریحی کسی که میخواد هزینه بکنه چشداش داره، یک برداشتی میخواد داشته باشه، اما در اینجا هزینهی که میکنه هیچ چشداش نه، تازه یک آوردهی هم برای خود برای اونجا داره. ما میبینیم که کسانی که خدمت میکنن به زوار امام حسین در اربعین، پسنداز یک ساله خودشون رو میان هزینه این زوار میکنن. خب در ازای چی؟ در ازای هیچ. رسانه ما بجز موضوع مسیر رو نشون بده، یک شور و شوقی که در بطن چهره ها دیده میشه، اونم باید مخاطب خودش برداشت بکنه، چیو نشون میده؟ حالا ما بیایم به زوایای دیگه این موضوع بپردازیم، بیایم بپردازیم آقا چرا رسانه های غربی، چرا مرتجعین منطقه، چرا امپریالیسم، چرا صهیونیست بین الملل دوست ندارن این موضوع رو، چرا سانسور میکنن، چرا رسانه های جهانی به قتل یک نفر خاشقچی در سفارت عربستان سعودی در ترکیه این همه میپردازن، بوق و کرنا میکنن و تمام رسانه های جهان موضع گیری میکنن، تحلیل میکنن، کارشناس میارن. شاید در روز رسانه ها رو بررسی بکنیم ببینیم روزی 3 خبر حداقل رسانه ها در مورد جمال قاشقچی دارن، اما در مورد موضوع بزرگترین همایش تاریخ بشریت چرا هیچ کسی هیچ واکنش نداره؟ چرا تجمعی که برای در گذشت برخی چهره های هنری، چهره های دینی، چهره های سیاسی در دنیا میشه و یک تجمعی میشه، مردم میان، مقامات، مسئولین میان، تمام رسانه ها بهش میپردازن، اون تجمع به میلیون نمیرسه، به 500,000 هم نمیرسه، اما همه بهش میپردازن، چرا پس یک سکوت و یک خفقانی این رسانه ها در میابه؟ برمیگردیم به معمار کبیر انقلاب که میگه هرگاه دشمنت یک موضوع ناراحت بود بدون تو داری راهت درست میری، ما راهمون درسته، پس رسانمونم باید درست و در حد و اندازه این مسئله بزرگ به این مسئله بپردازه.
بسیار سپاسگزارم. شنوندگان عزیز، صدای ما رو روی موج FM ردیف 103.5 MHz از شبکه رادیو گفتگو میشنوید. به یک قطعه موسیقی توجه بفرمایید. با ادامه برنامه همراه شما خواهیم بود. شنوندگان محترم، با برنامه نجوای مسیحا از شبکه رادیو گفتگو با عنوان نقش رسانه ها در اجتماع اربعین امام حسین علیه السلام در خدمت شما هستیم. در این برنامه جناب آقای محمد صالح مفتاح، مدیر مسئول پایگاه خبری فردا و فعال رسانه های اجتماعی، جناب آقای عماد نجار کارشناس مسائل بین المللی و سرکار خانم دکتر معصومه نصیری قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای قبول زحمت فرمودند و در استودیو حاضر هستند. بحث ما در واقع خیلی خوب شکل گرفته تا این قسمت از برنامه، برمیگردیم خدمت خانم دکتر نصیری برای ادامه بحث. خانم دکتر، در واقع اشاره‌ای شد مبنی بر خواست و تمایل رسانه‌های به نوعی معاند برای سانسور خبری پدیده اربعین. حالا نقش رسانه‌های داخلی، اون مطلبی که حضرت عالی فرمودید و جناب آقای مفتاح هم تاکید داشتن مبنی بر وجود یه راهبرد، نقش رسانه‌های داخلی برای ساخت یک راهبرد چی هست و برای پیاده سازی همچین راهبردی، یعنی ما بتونیم که دست به پنجه بشیم با رسانه‌هایی که می‌خوان این پدیده رو سانسور کنن؟
من لازم می‌دونم یه نکته رو بهش اشاره بکنم قبل اینکه ورود پیدا بکنیم به بحث. خود من در کارگاه‌هایی که حالا برای سواد رسانه‌ای و تکنیک‌های رسانه‌ای معمولاً برگزار می‌کنم، جز کلیپ‌هایی که می‌برم برای آموزش، کلیپ‌هایی هستش که برخی رسانه‌ها مثلا BBC در مورد بحث راهپیمایی اربعین هر سال در واقع تهیه می‌کنن، یک بخشی رو پوشش خبری می‌دهن، اما با استفاده از بازنمایی و آنچه که خود در واقع روایت واقعیت با دیدگاه خودشون. پس بنابراین این گونه نیست که بگیم 0 تا 100 سانسور میشه، اما آنچه که گفته میشود هم در واقع با بازنمایی رسانه‌ای و در واقع فنونی که خودشون میخوان، آنچه که در ذهن خودشون هست، مثلا وقتی که در مورد فرهنگ شهادت طلبی در میان شیعیان صحبت میکنن، اکثرا از غمه زدن، تصویر غمه زدن رو به صورت در واقع تو امان استفاده میکنن. خب اینا تاثیرگذاری خاص خودش رو داره و میتونه در واقع مخاطب غیر ایرانی عمومی رو تحت تاثیر خودش قرار بده. اما یه نکته‌ای وجود داره و اونم این هستش که ما برای اینکه بخوایم جهانی عمل بکنیم باید جهانی هم فکر بکنیم. الان اتفاقی که داره میفته در حوزه در فعالیت رسانه یا تدوین استراتژی که من میگم وجود نداره در حوزه رسانه برای مواجه شدن با این اتفاق بزرگ که داره میفته، این هستش که ما ذائقه مخاطب رو داریم عادت میدیم و همون اشتباهی که در مورد یک سری دیگه از مباحث دینی مرتکب شدیم داریم مجدد در اینجا مرتکب میشیم و اون هم درگیر کردن احساس و عاطفه صرف هست به ابعاد معرفتی و در واقع فرا حتی ایرانی موضوع اصلا توجه نمی کنیم و برای همینه که ما مخاطب خارجی رو نمیتونیم تحت تاثیر قرار بدیم، مخاطب بین المللی رو.
اصلاحی میکنم خواهیم دکتر، یک سوالی الان برای من ایجاد شده. در واقع ببینید حالا بعضی رسانه ها هستن که دروغ میگن و ما میدونیم که دروغ میگن، مخصوصا رسانه های خارجی، ولی به انقدر قشنگ این دروغو میگن که به فکر میریم میگیم نکنه راست باشه. آیا رسانه های داخلی ما، در واقع سوالم اینجوری هست، آیا رسانه های داخلی ما این سوادو دارن؟ یعنی آیا رسانه ها خودشون اون معنویتی که شما میفرمایید، اون بطن داستان و این سوادو دارن که بتونن درک کنن که حالا سواد انتقالش هم داشته باشه؟ یعنی دیگه در واقع دانش مضاعفی رو میخواد دیگه، اولا درک مطلب، دوما دانش انتقال مطلب. آیا اصلا رسانه‌های همچین پتانسیلی دارن؟
پتانسیل درک مطلب رو دارن، اما طبق معمول اون تفکری که باید غالب باشه و یک منجر به این بشه که ما این نقشه راه داشته باشیم. اربعین معمولا توی این چند روزی که راهپیمایی و این حرکت شروع میشه بسیار بولد میشه، شنیده میشه و بعد از اون هم تموم میشه، در حالی که شما برای این که بخواین یه استراتژی رسانه یه قوی داشته باشین نباید موضوع رو رها بکنی، باید به شکل‌های مختلف در قالب‌های مختلف این موضوع توأمان با مردم جامعه خودت حداقل باشه. آنچه که الان داره اتفاق میفته اصلا محصول کار رسانه‌ای نیست، که اگه محصول کار رسانه‌ای بود ما شاهد یه همچین جمعیت و یک همچین حرکتی نبودیم. بنابراین میتونم بگم رسانه ها حتی در بازتاب اون چی که داره اتفاق میفته هم دارن کش سریقگی میکنن. یعنی ما تمام چیزی که داریم میبینیم از اربعین، قضا دادن مردم عراق به زواری هست که دارن میرن، یا شور و اون جمعیت هست و غیر از این چیزی نیست. خب این همونجوری که عرض کردم تاکید دارم روی این که ذائقه مخاطب رو داره شکل میده و تاکید نمیکنه، چون افرادی که دارن میرن چه ما کار رسانه‌ای بکنیم، چه این تصاویر رو نشون بدیم چه نشون ندیم، این کار رو انجام میدن. مهم اینه که شما بتونید یک در واقع عقبه افرادی که تحت تاثیر القاعات حالا دشمن، رسانه هایی که نمیخوان دیده بشه یا میخوان از زاویه دیده اونها دیده بشه، اونها رو با خودتون همراه بکنید و حرفی برای گفتن داشته باشین. از باز تاکید میکنم از اینکه جلوه های معرفتی اسلام رو بخواین نشون بدین، خب این اتفاق نمیفته. قطعا رسانه های خود ما، من خودم در رسانه هم دارم کار میکنم در حال حاضر، واقعا استراتژی به مفهوم این که بشینیم فکر بکنیم که امسال میخوایم از این زاویه به موضوع نگاه بکنیم و قرار هستش که تولید رسانه‌ای که داریم چه چیزهایی رو پوشش بده، غیر رسمی ها رو پوشش بده. همونجوری که یکی از بزرگواران اشاره کردن، بره و در واقع از زاویه‌ای به موضوع بپردازه که دیگه اون کلیشه ذهن رو یه مقداری بشکنه و از موضوع رو بهش متفاوت نگاه بکنه. این اتفاق چون نمیفته، بنابراین حالا هر چقدر هم ما درکش رو داشته باشیم، وقتی نمیتونیم اون چیزی که فکر کنیم رو به خوبی ارائه بدیم، به نظر میاد که یک جای کار در نهایت به مشکل برمیخوریم و این گونه هستش که شما میبینین یه سری رسانه ها آن چیزی که خودشون قرائتشون هست از موضوع پیاده روی رو میان ارائه میدن، حتی قبل از اون هم بحث عراق و مردم در واقع عراق و بحثی که مطرح شد در ایران ناشی از همین در واقع نداشتن استراتژی ما بود، یعنی ما بعد از اون هم دنبال روی اونها بودیم برای اینکه اتفاقی که افتاده رو بخوایم جمع و جور بکنیم. بنابراین بین این که ما یک تفکری رو داشته باشیم و بتونیم اون تفکرمون رو پیاده سازی بکنیم و بتونیم در واقع ابعاد جهانی موضوع رو در نظر بگیریم، یه فاصله هایی وجود داره.
بسیار سپاسگزارم. جناب مفتاح، نظر حضرت عالی چی هست پیرامون